O yüzden success.
Blind ability.
Nefes kes.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
سلام، این 30 شماره از پادکست پیشخوان ماهنامه نسل ماناست که میشنوید و من امیر سرمدی به همراه امید هاشمی در خدمت شما هستیم تا مرور بکنیم آنچه که در ماه اخیر در وبسایت ها، نشریات و پادکست های انگلیسی زبان ویژه نابینایان در دنیا گذشته. امید سلام.
سلام به تو امیر سرمدی و همه شنونده هامون تو پادکست پیشخوان. خوشحالم که 30 باره که در قالب پادکست پیشخوان دارم با شما صحبت میکنم. عدد 30 عدد خوبیه امیر، نه؟
42، ما الان 42 ایم امید، فراموش نکن حالا معرفی رو. 42 عددیه که حداقل بعد تا 10 هاشون
بزگریم.
امید، نفسهای تابستون از راه رسیده و گرمای هوام حسابی این روزها داره اذیت میکنه.
آره بیان، حالا اونایی که میگفتن نمیدونم زمستون فلان است و ما تابستون پرسنیم و نمیدونم تابستون چقدر بامزه است و باحاله و فلان،
آره. حالا بیان جوابگو باشن دیگه.
والا چی بود آخه
هوای، البته که امسال بهار خیلی بهمون حال داد. آره، حداقل آره. تو تهران ما فقط یه روز دمای 38 9 درجه رو تجربه کردیم تا الان که چندومه؟ 27
آره. الان که 27 واقعا تا حالا برخلاف سالهای گذشته امیر، ما خودمون که شاید دو شب کولر روشن کرده باشه.
آره، به خصوص پری شب امید 20 درجه شد کمینه تهران که تو 3 دهه اخیر تو این موقع سال نداشتیم همچین دمایی. آره، رو که 25 خرداد بخواد دما 20 درجه بشه.
دمش کم. حالا به نظر تابستون چجوری خواهد بود؟
نقشه بلند مدت میگن که 1 درجه بالاتر از نرماله، ولی خب 1 درجه چیزی نیست که خیلی حس شه، چون این میانگین کل کشوره و احتمالا ما تابستون نرمالی رو خواهیم داشت و دیگه بعد کم کم عادت بکنیم به بیشینه های 39 و 40 درجه تو تهران و 48 9 تا 50 درجه تو خوزستان و شهر جنوبی بوشه.
حالا یه چیزی برات تعریف کنم، من یه روتین هر ساله دارم برای خرداد.
خب
اونم اینه که 10 12 خرداد که میشه کولرای آبی رو که خلاصه چی میگم دستی به سر گوشش میکشیم و راش میندازیم، اولین بار که روشنش میکنیم، روتین هر ساله من اینه که کلن از زندگی سیر میشم، کولر رو خاموش میکنم، میگم امسال قطعاً میریم سراغ این که یه کولر گازی بخریم.
تو ولی... که قبلن کولر گازی داشتی؟
آره نه، تو خونه قبلی بود، داره جابجا که شدیم.
آره.
ولی الان 5-6 سالی که این روتینه همیشگی تو خود. ولی میرم بازار رو قیمتا رو چک میکنم و خلاصه خور سبک سنگین میکنم، میگم نه همچین تهران نیازی به کولر گازی نه.
جواب میدم اونا پوشالا رو که عوض میکنی.
آره انصافا به هر حال با این قیمتا میصرفه که آدم حسابی مراقب کولر آبیه باشه، به قولی ناز و نوازشش بکنه که اتفاقی براش نیفته. امسال من دنبالش بودم یه 18000 رو برای خودم بگیرم، تقریبا 30 تومن آب میخورد، تازه برندای کاملا متفرقه‌ای که هیچ کدومش جایی غیر از ایران وجود نداره.
ما 18000 واسه چاپخونمون گرفتیم.
آره دیگه گفتی
خورده 28 تومن تقریبا. خب امید، خب اگه موافق باشی بریم سراغ مقدمه‌مون. مقدمه که
قبلش
ما...
دوست نداری من تم موسیقایی این اپیزودمون رو لو بدم.
چرا
دیگه
چرا؟
قرار بود خیلی برم سراغ خارجی ها، منتها تا حالا پیش نیومده حقیقتا. به این همش فکر میکنم که انقدر ما تو گنجینه موسیقی خودمون خلاصه چیزای خوب داریم که حالا فرصت هست تا نوبت به خارجی ها برسه. بذار اول از داخلی های خورده پخش بکنیم. یه چیزی که به ذهنم رسید خوبه تو این اپیزود بهش بپردازیم با توجه به گرمای سوزان هوا در بسیاری از نقاط ایران، این بود که بریم سراغ موسیقی جنوب ایران و بریم سراغ بوشهر که خب بالاخره یکی از گرمترین مناطق ایرانه و خلاص الان حسابی خرماپزون و درگیر تشباد و به قولی این چیزا هستن. یه خورده موزیک بوشهر بشنویم. خیلی جالبه امیر که در طول شاید مثلا 20 سال گذشته یه اتفاق روبه جلوی تو موسیقی جنوب ایران به طور خاص هرمزگان و بوشهر افتاده. اونم این است که یه سری آدمایی پیدا شدن که این موسیقی رو به طرزی بسیار گوشنواز و حرفه‌ای تلفیقش کردن با المان‌های سایر ژانرهای موسیقی، یعنی موسیقی جنوبی رو تلفیق کردن مثلا با راک، با جاز یا با موسیقی پاپ و یه جورایی تبدیلش کردن به یه ژانری که برای عموم مردم ایران جذاب شده، شنیدنی شده. ببین خب مثلا خیلی از اقوام دیگه ایران موسیقیایی دارن که جذابن ولی نمیان خیلی سرمایه‌گذاری بکنن روش و با استفاده از ابزار تلفیق در واقع تبدیلش بکنن به موسیقی که کل ایران بپسندنش. ولی خیلی برام جالبه که اینقدر تو بوشهر و هرمزگان داره رو موسیقی کار میشه. تو خود بوشهر در طول 25-6 سال اخیر خیلی چهره های درست درمونی خلاصه ظهور کردن و عملا حافظه شنیداری ایرانی ها پر شده از موزیکای اینا. من چند تاشون رو بخوام نام ببرم، سعید شنبه‌زاده است که سازهای بادی جنوب رو میزنه به همراه پسرش نقیب که سازهای کوبه‌ای جنوب رو میزنه، الان در فرانسه ساکنه، تلفیق کردن موسیقی جنوبی ایرانو با جاز و بلوز و اینا تو دنیا هم کلی برای خودشون کسب اعتبار کردن. یا مثلا محسن شریفیان که از قضا با برخی محافل نابینایی هم همکاریایی داره، مثلا دیدم که بعضا با سوینا همکاریای خوبی داره، البته اون زمانی که من ایران سپید بودم هم یکی دو بار پیش اومد که یا من یا همکار سابقم مجید سرایی باهاش گفتگوهایی داشتیم و ایشون هم یه جامعه شناسیه که بسیار بسیار در شناسایی موسیقی بوشهر تبحر داره، میگرده نواهای قدیمی رو پیدا میکنه و تلفیقش میکنه با موسیقی امروز رو در اختیار مردم میذاره. رادیو اینا هم خیلی پخش کردن کاراشو، گروهی دارن به نام گروه لیان که یه سری آلبوم هایی مثل سیراف، مثل دینگو مارو اینا رو منتشر کردن. یا مثلا اخیراً یه گروهی خیلی شناخته شده به نام سیریا، حتما علاقمندان به موسیقی جنوب میشناسنشون. یا یه گروه دیگری یه کسی به نام هیدو هدایتی درست کرده که اونا هم بسیار موزیک جذابی رو دارن تولید میکنن. یا همینطور مرتی عزیززاده، باز یکی دیگه از موزیسیانای خوب بوشهریه که موزیکاش خیلی مورد توجه قرار گرفته. من میخوام امروز توی این اپیزود از پیشخوان خلاصه بریم سراغ موسیقی بوشهر و یه چرخی بزنیم و از هر کدوم از این آدمایی که اسم آوردیم یه نمونه‌ای بشنویم و کلی با هم دیگه کیف بکنیم.
به به، رفتیم جنوب ایران و سواحل نیلگون خلیج فارس و تا آخر برنامه قراره با همین سگ بریم جلو، موزیک بوشهری داشته باشیم. امید، مرسی از معرفیت. بریم سراغ تغییراتی که ما قراره در صفحه خان محبوب انویدی ای داشته باشیم و امکاناتی که در انویژن و بیمای آیز شاهدش هستیم.
آره، یه باندلی، یه پکیجی من سعی کردم آماده بکنم از مهمترین اتفاقاتی که در طول ماه گذشته تو حوزه فناوری‌های ویژن نابینایان افتاده، برای اینکه حالا کسایی که خیلی خبرها رو دنبال نمی‌کنن دم دستشون باشه و به هر حال حواسشون پرت نشه از اخبار روز. همونطور که گفتی، یکی از اتفاقات روزهای اخیر آماده شدن نسخه سوم از ویرایش 2024 انویدیه که به زودی در واقع در دسترس عموم قرار خواهد گرفت برای دانلود. مثل همیشه خب کلی رفع ایراد و اتفاقاتی توی بحث در واقع لایبرری بریل و این داستاناش و ترجمه و اینا رخ داده. منتها دو تا اتفاق خیلی مهم تو انویدیه داشتیم که علاقمندان این صفحه خان میتونن در ویرایش آخرش بهره ببرن از این دوتا امکان. یکیش امکانیست که قبلا در جاز به وجود اومده بود و تو انویدیه هم حالا با یه ترفندهایی میشد این کارا رو کرد، ولی خیلی راحت اتفاق خواهد افتاد از این به بعد در انویدیه. اونم کانالیزه کردن صدای انویدیه، یعنی شما میتونین انویدیه رو به گوش چپ یا گوش راستتون منتقل بکنین و یه صدای دیگر رو از گوش مقابلتون داشته باشین. مثلا وقتی هدفون گذاشتین توی جلسه آنلاینی شرکت کردین، میتونین کل اون جلسه رو بفرستین به گوش چپ و انویدیه از گوش راست داشته باشین، برای اینکه تمرکزتون رو بتونین مدیریت بکنین. این در نوع خوش اتفاق خوبیه،
خوراک پیاده سازی فایل صوتی
صوتی همه. دقیقاً، بسیار میتونه اتفاق جالبی باشه. و یه مورد دیگه این است که خب کسایی که لپتاپ دارن و از انویدیه استفاده میکنن، یا کسایی که هنس فری یا اسپیکر بلوتوث دارن استفاده میکنن، اینا با این چالش همیشه تو انویدیه مواجه بودند که برای سیو باتری در واقع کارت صداشون میاد زمانی که مثلا فرض کن 2-3 ثانیه با انویدیه کار نمیکنن، انگار کارت صدا رو از کار میندازه. و این از کار افتادن و دوباره به کار افتادن کارت صدا باعث میشه که وقتی با انویدیه دارن کار میکنن، اول یا آخر جمله های خورده حالت فید این فید اوت پیدا میکنه، خورده میشه اول آخر جمله ها. و قبلا خب افزونه هایی بود که کمک میکرد در واقع یه وایت نویز به صورت مستمر در حال پخش باشه. وایت نویز در واقع نویزیه، صداییه که گوش انسان اون صدا رو تشخیص نمیده، ولی خب فرکانس داره و کارتای صدا اونو تشخیصش میدن. این نویز دائما داره اجرا میشه و این باعث میشه که اون کارت صداه در واقع نره رو حالت استنبای و اون فید این فید اوت اتفاق نیفته. مثل ویک سپیکر بود، وایت خود افزونه‌ای بود به نام وایت نویز، نویز بلوتوث آدیو، این چیزا بود. ولی خب بالاخره افزونه ها باید آپدیت میشد. اون طرف نمیدونم بایستی با ورژن های جدید انویدیه سازگار میشد و اینا دیگه. اینا اومدن برای اینکه کارو راحت تر بکنن، خودشون یه همچین قابلیتی رو تو انویدیه نسخه جدیدش گنجوندن، بنابراین از این مشکل هم در انویدیه ما خلاص شدیم.
امید معمولا در هر سال میلادی 4 تا
آپدیت میاد. البته ممکنه این وسط آپدیت های کوچولو در قالب مثلا ویرایش 1 و 2، مثلا فرض کن میگه 2024 3.1 2024 3.2، اینا دیگه تغییرات این 1 و 2 و اینا تغییرات خیلی خیلی کوچولویی هن که به ضروره در واقع در طول یک فصل اتفاق میفته.
تو 2024.1 بیشترین بحث از نظر تکنیکال تفاوتی که داشت بحث آپدیت خود پایتون بود دیگه، درسته؟
آره، پایتون دقیقاً یکی از مواردی بود که تو 2024.1 اتفاق افتاد. ولی به هر صورت اینا به نظرم قابلیت‌های جالبی سالا بیاد ببینیم که چجوری خواهد بود. نکته دیگه که دوست داشتم راجبش صحبت بکنم، البته میثم امینی توی سرویسی که برای نسل مانا می‌نویسه مفصل‌تر بهش پرداخته، ولی منم حتماً اشاره‌ای بهش خواهم کرد. اون هم امکانیست که بیمای آیز در اختیار ما گذاشته و بیمای آیز رو عملا ما میتونیم روی دسکتاپمونم، روی کامپیوترمونم داشته باشیم. البته امکان به نسبت حالا این صحبتایی که داریم مطرح میکنیم یه ذره قدیمی تریه، شاید نزدیک 3 هفته 1 ماهی میشه که اومده، ولی چون خیلی ازم میپرسیدن دوست داشتم که اینجا هم بهش اشاره ای بکنم. اونم این است که بی مای آیز اومده روی دسکتاپ، یعنی یه نسخه ای رو برای ویندوز 10 و 11 آماده کرده، شما میتونین رو کامپیوترتون نصب بکنین و فقط هوش مصنوعی بی مای آیز رو در اختیار داشته باشین، یعنی بی مای ای آی رو در اختیار داشته باشین. و از طریق این بی مای ای آی 2-3 تا کار میتونیم انجام بدیم دیگه. یکیش این است که یه عکسی رو از تو کلیپ بوردمون بهش بدیم یا از تو کامپیوترمون بهش بدیم برای اینکه اون عکس رو برامون توصیف بکنه یا ما ازش راجع به اون عکس سوال بپرسیم. و یکی دیگرش هم این است که ما میتونیم یه صفحه رو روی کامپیوترمون باز بکنیم که حالا میتونه عکس باشه، میتونه صفحه یه برنامه باشه، ویندو یه برنامه باشه، و از بیمای ای آی بخوایم که برامون اون صفحه رو توصیف بکنه و ما بر مبنای اون توصیف اگر سوالی داریم ازش بپرسیم. منتها متاسفانه نکته‌ای که وجود داره اینه که باید حتما ما یه فیلتر شکنی، تحریم شکنی، چیزی روی کامپیوترمون بیاریم بالا برای اینکه بتونیم از این بیمای آیز استفاده بکنیم. امکان بیمای آیز رو لپتاپ هنوز نداریم، یعنی اون امکانی که میتونستیم به یه نیروی داوطلب، فرد داوطلب وصل بشیم و کمک تصویری ازش بگیریم الان در حال حاضر وجود نداره، ولی بیمای ای آی رو میتونیم در اختیار داشته باشیم دیگه. امیر
انویژن
بابا بذار این نفسی بکشیم لاغر.
حالا اینم بگو بعد نفس بکش آره. بریم پیشخوان شروع کنیم.
شروع نکردیم مگه هنوز؟
نه این مقدمه هستن.
تو انویژن هم باز هوش مصنوعی به کمک اومده و کلی کار کرده. در آپدیت جدید انویژن ای آی یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده اینه که ما میتونیم یه متن طولانی رو اسکن بگیریم با دوربین گوشی، عکس بگیریم ازش و بیایم در واقع بیایم در حقیقت اون از یعنی مثلا اگر یه متن طولانی رو ازش عکس گرفتیم اون تبدیلش میکنه به OCR. ما به جای اینکه بخونیم اون متن رو کامل میتونیم راجع به اون متن سوال بپرسیم. مثلا فرض کنید که شما از دفترچه راهنمای یه وسیله برقی عکس گرفتین و دنبال این هستین که چجوری مثلا این وسیله برقی رو بر اساس توضیحاتی که تو دفترچه اومده میخواین ریست فکتوریش کنین، به تنظیمات کارخونه برگردونین، دیگه نمیخواد اون متن رو کامل بخونین، شما فقط کافیه بعضی که عکس گرفتین یه دکمه بزنین و به انگلیسی ازش بپرسین که خب من میخوام بدونم تو این دفترچه راجع به این که نحوه برگردوندن، ریست فکتوری کردن این دستگاه چیه، چه توضیحی اومده، و اون میگرده و این اطلاعاتو در اختیار شما میذاره. اینم در نوع خودش بسیار بسیار اتفاق جالبی است. البته این نکته هم در نظر بگیریم که قبلا هم اتفاقات این شکلی افتاده بود. مثلا بحث توصیف عکس خود جاز بود که تو نسخه‌های قبلی پیشخوان راجبش صحبت کردیم و همینطور موارد دیگه‌ای مثل در واقع دیسکریپشنی که تاکبک از عکس ها به ما ارائه میکنه که اینم در نوع خودش جالبیه. در کل برای بحث درک تصاویر و جزئیات تصویر و این داستانا هوش مصنوعی کمک کرده که دنیا در طول این 1-2 سال اخیر خیلی جای بامزه‌تر و باحال‌تری برای ما باشه. البته که در این مورد همچنان تو این اپیزود از پیشخوان حرف خواهیم داشت. برو بریم یه خورده موزیک گوش کنیم، منم یکم آب بخورم تا بتونم همچنان با همین انرژی در خدمت باشم.
مطالب این شماره از پیشخوان رو با بستری به اسم اودیبل سایت شروع کردی، جایی بله. که ظاهرا ویدیوهای توضیح دار تولید میکنه و اینجوری که تو نوشتی این فرایند با هوش مصنوعی صورت میگیره. آره
آره دیگه، گرفتار شدیم کلا.
دو روز دیگه تمام ابعاد زندگیمونو این هوش مصنوعی.
والا همین الان هم همچین بیراه نیست، یعنی مثلا خود من واقعا روز چی بگم، در روز شاید چندین بار مراجعه میکنم به حالا چت جی پی تی، چه میدونم جمینای، یعنی دیگه الان یه طوری شده آبم میخوایم بخوریم یه مشورتی میکنیم.
نکنه ترجمه هایی همین پیشخانم میدی اونو انجام میدن.
ای بابا لو رفت. آره میخوای یه چیز درست کنیم.
چی؟
امکانش هست.
یه سرویس بذاریم هوش مصنوعی کلن تولیدش کنه.
نه نه.
هر ما سوژه بهش
من
بدیم.
من بهترش دارم برات.
چی؟
حمیدرضا آبروشن چند باری راجع به ترین کردن یا آموزش دادن هوش مصنوعی و اینا توی پیشخان برای اون چیز میز ضبط کرده.
خب
میشه یه ربات سردبیر ترین کرد به هر حال برای هوش مصنوعی،
اون بشه سردبیر نصنوعی.
آره دیگه به نظرم کار در میاد، یعنی آره،
یعنی بره سوژه پیدا کنه،
تقسیم
آدم
کنه،
آدم معرفی کنه،
ادیت کنه.
آره
میشه. آره میشه این کار رو هم کرد، ولی
منتها یه سال طول میکشه تربیتش.
نه بابا اینا، بابا اینا خیلی تیز و بزتر از این حرفا. من راجع به اودیبل دوست دارم صحبت بکنم، بسیار بسیار تکنولوژی جالبیه و خیلی دیر و دور نمیدونم که به فارسی هم در واقع ما بتونیم ازش بخوایم که محتوا برامون تولید بکنه. یعنی خب ما به هر حال سالیان سال بود تو انگلیسی که شاید 30-40 سال که رفته بودن سراغ آدیو دیسکریپشن، تو فارسی هم 12-13 سالی بود که رفته بودن سمتش. حالا البته اگه علاقه دارین به موضوع آدیو دیسکریپشن و ابعادش و تاریخش و این چیزا، آقای دکتر جواد سقا داره برای ما می نویسه توی نسل مانا، میتونین به سایتمون مراجعه بکنین راجبش بخونین. الان فکر کنم 4 تا 5 تا مطلب تا حالا
آره،
کار کرده، دستش درد نکنه، خیلی هم مطالب جالبیست. آره حتما باشه. کسایی که علاقه مندن بخونن، چون دید خوبی در این زمینه
تا اسفند،
تا آخر سال،
تا آخر سال 14 شماله
و عرض به حضور که داستان چیه. داستان این اودیبل سایت از کنفرانس ایشیا میاد، ATIA، یه کنفرانسیه، اسیستیو تکنولوژی اینداستری اسوسییشن، یعنی انجمن صنایع فناوری های کمکی. این انجمنیه در آمریکا که میاد به نوعی مدیریت میکنه صنایعی رو که مدیریت در واقع فکری دیگه، نه مالی، صنایع و سیاست گذاری، صنایعی رو که در واقع تو حوزه فناوری های کمکی دارن فعالیت میکنن. و توی اورلاندو هر سال مثلا حوالی آخرهای ژانویه، نمیدونم، یا بعضی وقتا تو فوریه، اینا میاد یه کنفرانسی برگزار میکنه، حالا هیبرید، هم آنلاین هم در واقع حضوری. و توی این کنفرانس انگار به نوعی همه حالا صنایعی که توی حوزه فناوری کمکی ویژه حالا نابینایان، سایر گروه های افراد دارای معلولیت و همینطور افراد به قولی مثلا سالخوردگان، اینا فعالیت میکنن و میاد در قالب یه سری کنفرانس هایی با هم دیگه انگار میشینن دوره هم و چالش ها و مشکلات رو مطرح میکنن و ایده های تازه میدن و کسی اگه محصول تازه‌ای آورده باشه میاره اونجا پرزنت میکنه و یه همچین داستانی. ببین در واقع دو تا نمایشگاه مهم داریم دیگه، CSUN تو آمریکا و این کنفرانس ایشیا، که ایشیا تقریبا فکر میکنم 25 دوره تا حالا 24 دوره برگزار شده و 2025 قراره که دوره 25 یعنی از 2000 شروع کرده به فعالیت. و این که ما قبلا هم صحبت کردیم که واقعا آینده تکنولوژی دنیا تو حوزه افراد دارای معلولیت داره تو آمریکا رقم میخوره، یکی از نشونه ها و بسترهاش هم همین ایشیا کانفرنس در واقع، و این اودیبل سایت هم توی این ایشیا کانفرنس مطرح شده در سال 2024. حالا الان سایتش اومده بالا، تقریبا توی ماه جون و ماه می تعرفه هاش و اینا مشخص شده و امکاناتش، این که به کیا قراره چه امکاناتی بدن، همه تکلیفش معلوم شده و دیگه الان گروه های مختلف بر حسب نیازشون میتونن برن سراغش و ازشون خدمات بگیرن. اما این خدمات چی هست دقیقا؟ ببین اصل کار که تقریبا مشخصه، این که شما یه فیلم بهش میدین و این میاد فریم به فریم، شات به شات این فیلمو تحلیل میکنه، آنالیز میکنه و میاد بر مبنای تصاویری که میبینه توضیح مینویسه. یعنی این ترین شده، آموزش دیده برای اینکه بیاد توصیف بکنه فیلم رو برای نابینایان و هر آنچه که لازمه رو میاد در واقع ترانسکرایب میکنه، مینویسه، به صورت مکتوب پیاده میکنه و کل دیالوگای خود فیلمم پیاده میکنه. در حالا مثلا کادر سمت چپ شما فیلمه رو داری میبینی، در کادر سمت راست هم اون در واقع متن فیلم و متن توضیحات رو میبینی و این امکانو به شما میده که متن توضیحات رو اگه لازمه جاییشو ادیت بکنین، اگه لازمه جا به جا بکنین بر مبنای اون متن ترانسکریپشنی که از خود فیلم نوشته، شما میتونین اونو جا به جاش بکنین. یعنی این که بگین آقا این توضیحات مثلا اگه چه میدونم قبل این جمله تو فیلم گفته بشه مناسب تره و همینطور میتونه پاز اضافه بکنه، یعنی صدای فیلم رو متوقف بکنه و اون صدا رو در واقع جایگزین بکنه به جای اون در واقع به جای اون سکوتی که به وجود آورده. یعنی همین کاری که تقریبا همه کارهایی که تو پروسه پیاده سازی فیلم توضیح دار تو استودیو داره انجام میشه رو این میتونه به صورت آنلاین ظرف مدت کمتر از یه دقیقه برای ما انجام بده و از اون طرف این امکانو داره که کلی صدای انسانی تر و تمیز و شیک در اختیار شما بذاره برای اینکه این توضیحاتی که نوشته رو شما بتونین با اون صداها تو فیلم بگنجونین و بعد هم میتونه بر مبنای نیاز شما با فرمتی که شما دوست دارین بهتون خروجی بده. خب واقعا این اگه معجزه نیست پس چیه؟ یعنی خیلی
یعنی فیلمی که تا حالا ندیده رو آپلود میکنی رو وبسایت،
بله، و در یک دقیقه نسخه توضیح دار به شما میده.
خب مگه نباید تحلیلش کنه؟
تحلیلش میکنه دیگه.
مگه نباید بشینه ببینه
فیلمو؟ خب اون منتهی احتمالا این قدرت و قابلیت رو داره که مثلا یه فیلم یک ساعته رو ظرف دو دقیقه ببینه و خلاصه
سریع هم بنویسه.
بعد حالا داستانی که هست اینه که پلنای مختلف داره. در مورد پلنایی که برای یوزرها گذاشته اگه بخوام توضیح بدم،
یه جا نوشته بودی که میشه اینو یه محدودیتی داره از نظر دلائن که فیلم آپلود بکنی رایگان اینا رو در اختیار مخاطب بذاره.
آره میگم الان همینا رو میخوام توضیح بدم. اتفاقا این که شما اگر ثبت نام بکنین توی این وبسایت یه 10 دقیقه بابت اون ثبت نامی که انجام دادین جایزه میگیرین، میتونین 10 دقیقه فیلم آپلود بکنین و تحویل بگیرین توصیف دارشو و ماهی 5 دقیقه هم به شما امکان میده که رایگان به قولی صلواتی بتونین از امکاناتش استفاده بکنین. این برای یوزرهاییست که بخوان در واقع صرفاً، یعنی یه امکان تست گذاشته دیگه. و محدودیت دیگه‌ای که داره در واقع این 10 دقیقه 5 دقیقه ها این است که به شما اجازه نمیده صدا عوض بکنین. فکر میکنم 4 تا صدا رو در اختیارتون میذاره برای اینکه بتونین صدای دلخواهتون رو برای آدیو دیسکریپشن انتخاب بکنین و امکان جابجایی و تغییر این پازهایی که توضیح دادم رو هم در اختیارتون نمیذاره. و پروژه بعدی، در پلن بعدی بهتره بگم، پلنیست که در واقع ماهانه $99 شما میپردازین و این صداها تعدادش افزایش پیدا میکنه، امکان پاز دارین، امکان انتخاب فرمت دارین و همینطور حدود 20 گیگ هم در ماه امکان آپلود به شما میده. یعنی به اندازه 20 گیگ دیگه زمان مطرح نیست، به اندازه 20 گیگ میتونین فایل آپلود بکنین. و جالب اینجاست که خیلی هم کیفیت ویدیو براش اهمیتی نداره، شما اگه ویدیو خیلی بی کیفیتی رو هم بذارین میتونه براتون توصیف بکنه. پس اینم ماهی 99 دلاره، ولی شما باید یک ساله این پلن رو خریداری بکنین، یعنی 12 تا 99 دلار 1000 خورده ای باید هزینه بکنین برای اینکه این پلن رو خریداری بکنین. این پلن پروفشنالشه. یه پلن انترپرایز هم داره که تمام محدودیت‌ها رو برمی‌داره، یعنی تغییر پازها، تغییر فرمت‌ها و همه اینا آنلاک میشه و همینطور با 65 تا صدا شما میتونین کار بکنین، یعنی میتونین تنظیم بکنین که صدای دلخواهتون چی باشه برای این آدیو دیسکریپشن و حتی در طول یک فیلم ممکنه بتونین از چند تا صدا استفاده بکنین و همه اینا. دیگه محدودیت آپلود هم نخواهید داشت و چند یوزره هم خواهید بود. این اگر شما ماهانه بخواین خریداریش بکنین میشه ماهی 249 دلار، ولی اگر بخواین یک ساله خریداریش بکنین میشه ماهی 200 دلار. و همینطور میگه که برای شرکت های در نهادهای دولتی، برای نهادهای آموزشی یا NGO ها اینا که بخوان در واقع اکانت سازمانی بخرن، این اکانت هم قابل مذاکره است، یعنی میتونن تخفیف آنچنانی بدن روی اکانت های دولتی و اون بخشایی که با هدف آموزش دارن یه همچین اکانتی رو خریداری میکنن. و این دوتای آخری دیگه مولتی یوزر هم هست، یعنی اینطوری نیست که فقط حتما یک یوزر بتونه ازش استفاده بکنه، با چند یوزر میشه ازش استفاده کرد. اینم داستان آدیبل سایتی که به تازگی وارد بازار شده و داره فعالیت میکنه. یالا جابل یالا جابل جابل یالا جابل جابل
در آخرین شماره بریل مانیتور امید هاشمی مطلبی رو ترجمه کرده در ارتباط با سمیناری تحت عنوان دانش شیرین است که حالا بهمون میگه ماجرای این سمینار چی بوده. امید،
شیرینی دوست داری؟
دانشش آره.
شیرینی از نوع دانش.
آره، نوع دانشش شیرینی جدیده.
آفرین آفرین، واقعا انسان تلاشگر و جویای علمی هستی. همونطور که میشه حد زد، شاید هم نشه، ماجرا به دیابت برمیگرده، این بیماری شیرین لعنتی که بسیاری از آدمها رو اذیت میکنه، چه نوع یکش چه نوع دوش. و خیلی ها متاسفانه حالا به خاطر سبک زندگی نادرست، دوچارش میشن در میانسالی، در سالخوردگی و تبعات زیاد داره. یکی از تبعات خیلی شایعش میتونه نابینایی باشه متاسفانه. بسیاری از آدم ها هستن که بیناییشون رو به خاطر دیابت از دست دادن و خب اگه مراقبت درست صورت نگیره ممکنه اتفاقات ناخوشایند تری هم بیفته. و نکته دیگه این که به هر حال نابینایان هم مثل بقیه آدم ها، مثل بقیه شهروندان ممکنه که گرفتار دیابت باشن دیگه. یعنی منظورم اینه که ما به دو شکل انگار درگیر دیابت هستیم، یا آدمایی که دیابت گرفتن و در پیش نابینا شدن، یا نابینایانی که مثل بقیه دچار دیابت شدن. یعنی اول قرار نبود دیابت داشته باشن، بعدن قرار شد دیابت داشته باشن. و اینه که کلن مسئله دیابت برای جامعه نابینایان مسئله خیلی خیلی پر اهمیتیه.
البته من... امید کمی هم به نظرم شایع‌تره چون تحرک کمه.
اینم هست دیگه، اینم هست، ورزش و تحرک و اینا آره. کمه. و اینکه امین من خیلی در شگفتم که برای همچین مسئله به این مهمی تو ایران انقدی که باید انجیو های نابینایان در واقع برنامه خودشون نمیدونن. آره و این که از دو جنبه در واقع مرتبط میشه دیگه با نابینایان، چه افرادی که در سر دیابت نابینا شدن و چه اونایی که نابینا هستن و دیابت میگیرن. و خب دیابت یه سری مراقبت هایی لازم داره که برای نابیناهای خورده کارو سخت میکنه، از جملهش این که شما بایستی پیوسته قند خونتو کنترل بکنی، بایستی پیوسته اگر احیانا داری انسولین استفاده میکنی بتونی مقدار انسولینتو مدیریت بکنی، کشیدنش، زدنش، همه اینا داستان داره. و برای من میگم خیلی جای شگفتیه که انجیو ها به یه مسئله با این سطح از اهمیت اصلا نمیپردازن تو ایران. کاری که NFP رفته سمتش و یه انجمن دیابتی درست کرده که اینا هر ساله از سر تا سر آمریکا جمع میشن دوره هم، آدمای نابینایی که دچار دیابت هم هستن و با همدیگه تجربیاتشون رو به اشتراک میذارن. و آنچه که من در پیشخوان بهش پرداختم گزارشی بوده از آخرین گرد همایی این افراد مبتلا به دیابت که از ابعاد مختلف اومدن این قضیه رو بررسی کردن و با همدیگه اشتراک دانش انجام دادن. مثلا اینکه یه پزشک متخصص غدد درون ریز اومده آخرین تحولات و پیشرفت‌های حوزه دیابت رو برای شرکت کننده ها تو این سمینار تشریح کرده. یا خب بالاخره ما تعارف که نداریم، دیابت از جمله اختلالات و بیماری هایی است که وقتی آدم ها دوچارش میشن، چه بسا اگر از نظر روانی مدیریت درستی نشن، درگیر یه ترومای خیلی سنگین باشن و لازمه واقعا از نظر بهداشت روانی هم روی این افراد کار بشه، یه سری آموزش هایی در اختیارشون قرار بگیره. بنابراین افرادی اومدن، متخصصانی اومدن تو این سمینار و راجع به بهداشت روانی افراد مبتلا به دیابت یه سری مواردی رو ارائه کردن. همینطور دو نفر از در واقع مبتلایان حرفه‌ای دیابت، اونایی که یه خورده تجربیات بیشتری دارن، اومدن راجع به این صحبت کردن که در شرایط نابینایی چطور ما میتونیم به صورت مستقل کارامون رو انجام بدیم و در واقع مسائل بهداشتیمون رو از نظر حالا چیزایی که مرتبط با دیابت میشه مدیریت بکنیم. و به همین ترتیب مثلا افرادی اومدن که راجع به ورزش و دیابت صحبت کردن، اینکه چه ورزش‌های مناسبه برای نابیناها، یعنی هم برای نابیناها مناسبه، هم کمک میکنه به تنظیم سوخت و ساز و متابولیسمی که لازم داره در بدن یک فرد مبتلا به دیابت اتفاق بیفته. اینم در نوع خودش جالب بوده. و از نظر تکنولوژیکی اومدن در واقع حالا یه سری کسانی که با تکنولوژی ها آشناتر بودن اومدن معرفی کردن نرم افزارهایی رو که خوبه افراد مبتلا به دیابت روی گوشیاشون نصب بکنن تا کمکشون بکنه، اینا رو معرفی کردن. همینطور یه داروخونه اکسسیبلی که از این داروخونه زنجیره‌ایه توی آمریکا اومده پرزنت کرده، یه ارائه‌ای داده راجب خدماتی که این داروخونه، انواع اقسام خدمات آنلاین و آفلاینی که این داروخونه در اختیار نابیناها میذاره، از نسخه های اکسسیبل گرفته تا در واقع داروهایی که روشون رو اومدن نامگذاری کردن، برچسب بریل گذاشتن و اینا رو اومده معرفی کرده. به نظرم بسیار ایده جذابی است و من جدا با توجه به اینکه دو سه تا دوست نابینای مبتلا به دیابت رو داشتم و از نزدیک دیدم درد سرها و گرفتاری هاشون، رو به نظرم خیلی نکته مهمی است و چه خوب میشه که به هر حال یکی از NGO ها دست به کار بشه، پرچم رو به قولی برداره از رو زمین و استارت بزنه، یه انجمنی، گروهی، چیزی تو این زمینه را بندازه و خلاصه یه خورده دست آدمایی رو که ممکنه احتیاج به کمک داشته باشن تو این زمینه بگیره.
دلم کی میخواد؟
که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد.
معلو زبونش میگره حرف که میزد تتت میگفت بوهی سگو که دیده بی یکم تو جاش نبیده بی. که دلم کی میخواد؟
که دلم تو میخواد، که دلم کی میخواد؟
که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد.
اوزا که خواست و بی پیچه همه تین رفتیم تو کیچه، صدای از اون بلند شد آقام تو کیچه رد شد، خلاص شهر بخوصید. یکی هم از اون نپرسید که دلم کی میخواد؟
که دلم تو میخواد، 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 والا دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد.
Together, we moved in because I can't live on my own because I'm disabled, right? I'm partially blind or partially sighted, depending on your outlook on life. So, and it's quite difficult being blind, right? I grew up blind. I used to want to do sports when I was younger. I couldn't do sports because I was too blind. My mum sent me to a blind sports camp for children, right? Other children who were blind. It's great. If you've never watched blind sports, you should. It's brilliant. Some of the best sport you'll ever see at the Paralympics, the blind football. But I would also recommend that you watch amateur blind sports. because it is fucking hilarious. It's genuinely one of the sports we did at blind sports camp, blind fencing, right? Involved someone unironically using the phrase, carefully, you'll have someone's eye out with that. I went home and I was sad because I still didn't feel that I fit in. I went home and I said to my mum, I'm still a bit sad because the other kids are all more blind than me. And they're bullying me for being able to see better than them. They're calling me two eyes. It's very depressing. And the other thing is that they all had guide dogs and I didn't have a guide dog. And my mum said, like, rather than, you know, I said I wanted a guide dog. I wanted to feel like I fit in. Rather than explain to me that it's not a privilege to have a guide dog, right, what my mum did was went and got one of my dad's old high-vis jackets and then just sellotape that round our Jack Russell. She said, take that in, no one will notice. And to be fair, none of them did.
صدایی که شنیدید صدای جک دونالدسون بود، کمدین نابینا که قراره در بزرگترین فستیوال دورهمی دنیا اجرا داشته باشه. امید هاشمی مطلبی رو ترجمه کرده که در وبسایت آرنایبی منتشر شده در این ارتباط و قراره که از این کمدین نابینا و زندگی نامش واسمون بگه.
حالا توی تاکید میکنی نابینا، خودش میگه که من نیمه نابینا یا نیمه بینا هستم، حالا بستگی داره که از کدوم زاویه و قضیه نگاه بکنی. و خب با حرف بامزه‌ایه دیگه، بالاخره این آدمایی که کمتر میبینن نیمه نابینان یا نیمه بینان، اینم نکته ایست دیگه، بستگی داره که چجوری به دنیا نگاه کنی دیگه، به نیمه پر لیوان نگاه بکنی یا نیمه خالیش.
معمولا به نیمه پرش نگاه بکنیم، نیمه بینایی.
آره دقیقا. حالا جیک هم داستانش همینه، یه مرد 30 ساله نابینای انگلیسیه، اهل نیوکاسله و خلاصه از اونجایی که آدم بامزه‌ای بوده رفته سمت کمدی، استنداپ کمدی و این داستانا. یعنی که اما الان صداشو شنیدیم همونطور که تو هم گفتی. جیک آدمیه که از نوجوانی شیفته کمدی بوده و اون موقعی که رفیقاش خلاصه میرفتن پولشونو میدادن به لباس مباس و تیپ میزدن برای اینکه برن مخ چه میدونم جنس مخالف بزنن و اینا، این آدم پولش میرفته از اینه میکرده، بلیت استنداپ کمدی میخریده و میرفته میشسته تماشا میکرده. قضیه به همین منوال ادامه پیدا میکنه تا اینکه میره دانشگاه و تو دانشگاه این فرصت بهش دست میده که براش به وجود میاد که یه گروهی رو تشکیل بدن و خلاصه خودشون وارد عمل بشن، برن تو فاز استنداپ کمدی و این داستانا. و به مرور زمان خلاصه کارش میگیره به نوعی و اینکه خیلی سعی میکنه که در واقع موضوعات مبتلا به جامعه نابینایان و دستمایه استنداپ کمدی خودش قرار بده،
فرهنگسازی بشه.
حالا من خودم خیلی با این کلمه فرهنگسازی حال نمیکنم، ولی به هر حال آدمای خورده ببینن، آفرین، آدمای خورده ببینن براشون، به قول یارو میگه بگو تا دهنت عادت کنه.
آره.
نه همینه، ببین تا چشت عادت کنه. اتفاقا امیر یه نمونه خیلی 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 جالبی رو من باهاش مواجه شدم تو زمینه استنداپ کمدی و کلن خود کمدی در وب فارسی. و اون هم یه پسر خیلی بامزه‌ایه که در واقع مبتلا به اسمه، یعنی این که شاید حدود 90% 80 خورده‌ای درصد بدنش کلن کار نمی کنه و رو اینستاگرام داره فعالیت میکنه و این ورانور استنداپ کمدی اجرا میکنه و اتفاقا هم معلولیت سوژه کمدیاشه. یه پسریه به نام فرهنگ عدیانی، بسیار بسیار بامزه از کاراش، البته با این فرض که بالاخره شنونده های ما همه بالای 18 ان اینو میگم که بسیار بامزه است کاراش، چون یه خورده در واقع برچسبه
برونه مکسامینی هم هست.
نه حالا اون که کاری با اون ندارم، نه من نمیدونم واقعا کی به مکسامینی میخنده، ولی بحث اینه که فرهنگ معلولیت رو در واقع سوژه کار خوش کرده و بسیار کار سختیه. حالا مکس یه آدم بیمزهیه که کلن مثلا شگردش هم اینه که یکی رو سوژه میکنه تو همون سالونی که داره استنداپ
از خود مخاطبش سوژه.
آره دقیقا، منتها فرهنگ واقعا ببین خیلی سخته که شما فقط یه تم داشته باشی برای شوخی کردن و هر شوخی که میخوای بکنی رو فقط با اون تم در واقع
به تکرار نمیخوره اون وقت.
نه نمیخوره دیگه، چون هر اتفاقی که میفته رو بلده چجوری خلاصه آقای گودرزی و خانم شقایقی رو به هم پیوند بده و خلاصه یه سوژه طنزی جور بکنه. حالا علاقمندان میتونن خلاصه اینستاگرامش یه نگاهی بندازن، خیلی تبلیغ هم نیست خدای من اصلا نمیشناسمش از نزدیک.
چقدر گرفتی اینو الان تو داشتی درباره جک صحبت میکردی.
آره ولی خواستم بگم که نمونه های داخلی هم داریم، ولی متاسفانه من تو نابیناها خیلی کم دیدم کسانی رو که حرفه‌ای در واقع شغل خودشون رو این قضیه قرار بدن، کاری که واقعا فرهنگ داره میکنه و خیلی هم تخصصی داره میکنه، چون من یک دوتا مصاحبه ازش دیدم، دیدم واقعا داره دنیا رو دنبال میکنه، میدونه چه اتفاقاتی داره میفته، کلی داره ایده میگیره. جک هم همینطوره، جک هم در واقع یه استنداپ کمدی اخیراً در تور در واقع 2022 تور انگلستان انجام داده، جای مختلف رفته اجرا کرده و همین الانش هم توی امازون پرایم داره به فروش میرسه فیلمای اون استنداپاش، کلن استقبال زیاد ازش میشه. و اتفاقی که افتاده اینه که جیک یه اسپانسری پیدا کرده که بره تو یکی از بزرگترین فستیوال‌های هنری دنیا ارائه بده، بهتره بگم توی بزرگترین فستیوال هنری دنیا، چرا که فستیوال ادینبرو فرینج یه فستیوالی است که خلاصه هر ساله در فصل تابستون در ادینبرو اسکاتلند برگزار میشه و عده زیادی از سر تا سر دنیا میان که انواع اقسام در واقع برنامه‌های هنری رو تماشا بکنن، از کنسرت گرفته تا تئاتر و استنداپ کمدی و پرفورمنس آرت و نقاشی و چه و چه، هر چی که فکرشو بکنین خلاصه تو این سه ماه اونجا داره انجام میشه. و مثلا سال گذشته حدود 3 میلیون نفر اومدن از 60,000 تا ایونت یا رویداد هنری که تو ادینبرو برگزار شده بود تو اون فاصله دیدن کردن و کلن خیلی رویداد جالبیه. حالا جک هم قراره دو دوره، دو تا در واقع سانس اجرا داشته باشه، یکی از 11 اوگست تا 15 اوگست، یکی هم حالا یه هفته بعدش فکر میکنم، یعنی دو تا 3-4 روز قراره که اجرای استنداپ کامیدی داشته باشه و یه نفری هم به عنوان دستیار همراهش اونجا هست برای اینکه به هر حال کاراشو بتونه راستوریس بکنه، صحنه رو بتونه مدیریت بکنه. و آرنایبی هم اسپانسرشه، کارهای خبریشو داره براش انجام میده و خود جیک در واقع هدفش رو از برگزاری این کمدی ها همونطور که صحبت کردیم آشنا کردن جامعه با مسائل و مختصات زندگی نابیناها و کمبیناها دونسته. و خیلی نکته جالبی رو میگه جیک، میگه که منو خیلی ها تصور میکنن که خالی میبندم که نابینام، چون از نظر مردم بریتانیا نابینا اون کسیه که عینک تیره بزنه و با سگ راهنما یا عصای سفید این ور اون ور بره. حالا من که هیچ کدوم اینا رو ندارم، از نظر اینا یه جائلی هم که خلاصه داره نقش نابینایی رو جعل میکنه. یا مثلا نکته جالبی که میگه، خب میگه معمولا این استنداپ کمدیا در جاهایی کلابهایی انجام میشه که مثلا یا زیرزمینه یا طبقات بالای کافه ها هستن و اینا، و میگه که مثلا وقتی میخوای قرارداد ببندی برای استنداپ کمدی، وقتی ساب کافه میفهمه که شما نابینا هستی، به خیال اینکه تردد و رفت آمد برات کار سختیه، کلن میزنه زیرش و قبول نمیکنه که باید قرارداد ببنده. چرا؟ مثلا احتمالا به خودش تصور میکنه که کافه من جایی قرار گرفته که وسایط حمل و نقل عمومی نزدیکش نیست، مثلا مترو و اتوبوس و اینجور چیزا نزدیکش نیست، با خودش فکر میکنه که حالا این بدبخت چجوری میخواد پاشه بیاد تا اینجا، بعد از اون طرف هم بیاد، خب ممکنه که چه میدونم تو راه آسیبی ببینه، اتفاقی براش بیفته و اینا. اصلا ولش کن بابا، سری که درد نمیکنه رو دستمال نمیبندیم. به خاطر همین کلا میزنه زیرش و قراردادش رو کنسل میکنه. و در حالی که مثلا جیک میگه بابا متوجه نیستن که خب آقا من میتونم راهنما داشته باشم، دستیار داشته باشم، پس من چجوری زندگی میکنم اگه این مسیر نمیتونم برم، بقیه کارامو تو زندگی چجوری دارم انجام میدم. کلا تمام تلاشش اینه که بتونه این دیدو اصلاح بکنه و برها خیلی امیدواره که بتونه در واقع اجرای موفقیت آمیزی داشته باشه. من وبسایت‌های انگلیسی زبان رو هم سرچ می‌کردم، مال بریتانیا رو خیلی خوب مانور داده بودن روی اجراهاش و احتمالاً با کارهای تبلیغاتی خوب و ترتمیزی که آرن آی بی داره براش انجام میده، بازدید کننده های خوبی هم خواهد داشت.
به آخرین ثانیه‌های 30 شماره از پادکست پیشخوان ماهنامه نسل مانا رسیدیم. ممنونم از امید هاشمی بابت گردآوری مطالب و امیدوارم که تابستون که از راه رسیده، خلاصه تا میتونید سفر برید، نه لزوما سفرهایی که نیاز به پول داشته باشه، هر کی دور و اطراف شهر خودش مکانهای تفریحی و دیدنی هست، یه حالا کرایه اسنپی تپسی چیزی بدین برید تو دل طبیعت تا میتونید حال کنید، به خصوص آخر هفته ها، و دعا کنید این تابستون و گرمای هوا زودتر تموم شه به پاییز و به سمت خونکی بریم. البته امید سمت اردبیل اینا جا داره، میره از هوای خونک لذت میبره. حالا ما گفتیم تهران شده بود 20 درجه، اردبیل که هفته پیش به 4-5 درجه خلاصه رسیدیم.
بله، ما در وسط خرداد در اردبیل گرمای یعنی دمای 5 درجه رو هم تجربه کردیم. من سعی کرده بودم امیر مطالبی رو گردآوری بکنم که هم خودم لذت ببرم و هم بتونم این لذتمو با بقیه شریک بشم. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. مرسی که ما رو شنیدین و با همون در تماس باشین دیگه، از راهایی که بلدین و میدونین ها.
راههای ارتباطی ماهنامه نسل مانا در دسترس شماست. وبسایت اینترنتی ما به نشانی naslemana.com و .ir، پیج اینستاگرام نسل مانا به نشانی naslemana.mag و @nslemana در تلگرام، نشانی کانال تلگرامی ماهنامه نسل ماناست. افرادی که میخوان نسخه بریل این نشریه رو در اختیار داشته باشن میتونن با انجمن نابینان ایران تماس بگیرن با شماره 2256-2060 و 61 و در ارتباط باشن با همکار من امیر سپهری و اشتراک شخصی این نشریه رو تهیه بکنن. ماهانه 50,000 تومان هست که ماهنامه پایان هر ماه به در منازلتون ارسال خواهد شد. از تیر ماه قراره که بخشی از نسخه بریل نسل مانا در چاپخانه نشریه در انجمن نابینان ایران چاپ بشه و انشالله از ماه آینده راه‌های ارتباطی جدیدی هم برای ارتباط با دفتر تحریری نسل مانا در اختیار شما قرار خواهد گرفت که جزئیاتش رو در شمارگان بعدی این ماهنامه منتشر خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگه.
دمتون گرم و شب و روزتون خوش.
و بودو بودو علوا خارو اوی ما بودو تا مومشا شیر و راشگو بودو بودو وای هله هله گربه مرمری نمیتونی ما اینام نبری ما این دمت چه میکنی فروش دریا بخونه رو بروش غصه نمی کنه بلش یزل بخونیم سی دلش دل بی قرار موی فروش دریا بخونه رو بروش غصه نمی کنه بلش یزل بخونیم سی دلش
یزل بخونیم سی دلش
امو ما اینی کو بچیله ما بو ايخو فلبي كليله
كي
بو تشيل از لارندن
كي بو تشيل
از بره دل دارندن
كي بو تشيل
ترفوي دل وارندن از پس دیوارندن نخوشن سینارندن دریا موج دریا دریا موج دریا